کارهای عجیبی که خداوند به من عطا کردند رو از یاد میبری. ادامه این ابیات رو با هم بخونیم. چون خیالت نامد از تزویر او و از فساد سحر احمق گیر او. چطور امکان داره نیرنگ و حیله سامری رو ببینی بعد خیال و توهم برت نداره و بدگمان نشی از این سحری که کسایی که نابخردند رو از راه به در میکنه؟ چطوره که شما با این سحر دچار بدگمانی نمیشید؟ ولی این همه سال، 40 سال در بیابان، جریان رود نیل و جریان 12 چشمه‌ای که لطف خداوند و معجزه حضرت موسی پدید اومد، همه اینا رو میذارید کنار، باز شک میکنید به موسی؟ سامری خود که باشد ای سگان که خدایی بر تراشد در جهان؟ آخه خود سامری کیه که بخواد حالا خدایی هم درست کنه برای شما؟ چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکالها عاطل شدی؟ چطور امکان داره تو این نیرنگ و فریب اون با اون همراه بشید، هم دل بشید؟ و چطور شدش که از همه اشکالهایی که به من میگرفتید یک دفعه دست میکشید نسبت به سامری و آسوده خاطر میشید؟ گاو میشاید خدایی را بلاف؟ در رسولی چون منی صد اختلاف؟ آخه امکان داره؟ شما چجوری فکر میکنید؟ منطق شما به چه صورتیه که یک گاو رو به خدایی شایسته میدونید در حالی که درباره نبوت رسالت من هزاران اختلاف و ستیزه دارید؟ پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر سامری به خاطر نفهم بودنتون. حالا اینجا گفته به خاطر اینکه شما نادان و خر هستید که یک گاو رو دارید پرستش میکنید و عقلتون سید سحر سامری شده. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، اینت جهل وافر و این زلال. چشمتون رو بستید، رفتید درون تاریکی تا نور حضرت حق رو نبینید که چی؟ که صاحب شکوه بزرگیه. عجیبه از این نادانی گمراهی کامل شما. شه بران عقل و گزینش که تو راست، چون تو کان جهل را کشتن رواست یا کشتن سزاست. شه یعنی اف بر شما. شه یه جور اظهار نفرت کردنه. میگه اف بر اون عقل انتخاب شما، این گزینشی که شما کردی. این افراد رو اومده جالبه به عنوان معدنی در نظر گرفته که این معدن پر از نادانی و جهله. میگه واقعا این معدن پر از نادانی و جهل رو باید کشت. گاو زرین بانگ کرد، آخر چه گفت؟ کهمقان را این همه رغبت شکفت. نکته است ها، من هر دفعه این نکات رو میخونم میبینم که واقعا چقدر حرف توی این مطالب هست، این ابیات هست. میگه که خب داستان سامری رو همتون میدونید، منم تا اینجا اومدم بر اساس اینکه شما میدونید اومدم جلو. خب اومدش طلاها رو جمع کرد، با طلا یه گوساله مانندی، شبیه گوساله ای درست کرد، جوری که اگر باد میومد به درون این گوساله میرفت صدایی میداد. میگه که خب این گاو زرین به خاطر این گفته، این گاو زرین، این گاو طلایی صدا داشتش باشه، ولی چی میگفت؟ چه مفهومی داشت این صدا؟ خب یه وقتی هستش یه آوایی از گلو در میاد، این آوا هیچ گونه معنا و مفهومی نداره. بعضی از آواها، بعضی از صداها از گلو در میاد شاید باز معنی داشته باشه، مثلا بگیم آه یه معنی داره، ولی بعضی از اصوات هستند اصلا هیچ گونه معنا نداره. میگه این چه معنایی داشتی که شما رو شگفت زده کرد و طرف خودش کشید؟ میخوام از اینجا انتقال بدم ذهنمون رو به این نکته که قرار نیست هر چیزی ما رو به شگفت بیاره، مگر اون چیزی که مفهومی داشته باشه، معنایی داشته باشه، در جهت چیزی باشه، یه نمادی باشه. اینجا هم به همین موضوع موسی اشاره میکنه و این رو دلیلی میاره، میگه که شما چه چیزی شنیدید از این گاو؟ چه مفهومی داشت این صدا که شما به طرفش رفتید؟ زان عجبتر دیده اید از من بسی، لیک حق را کی پذیرت هر خسی. اینجا وارد یک مبحث دیگه میخواد بشه، حدودا 5-6 بیت رو به این مبحث میپردازه، البته قبلا هم گفته همون هم جنس بودن. میگه از این صدای گوساله اگر براتون خیلی عجیب و غریب بود، خب من کارهایی کردم به اذن خداوند که خیلی خیلی بیشتر از این کار سامری عجیبتر بود. چطور شد اون حق رو نپذیرفتید؟ بعد خودش به خودش میگه مگر امکان داره هر خسی حقیقت رو بپذیره؟ حقیقت رو کم ارزش ها کسایی که فرومایند نمیپذیرند. باید در اونها مایه ای هم باشه، باید در اونها دردی دغدغه ای باشه، استعدادی از قبل پرورش یافته باشه، والا هر خسی نمیتونه بپذیره. باطلان را چه رو باید؟ باطلی. عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی. کسایی که اهل باطل هستند به سوی باطل میرند، هر چیزی به طرف جنس خودش کشیده میشه، کبوتر با کبوتر، باز با باز. و کسایی که بیکارند و بیهوده کارند به سوی کسایی میرند که بیکارند و بیهوده کار. زن که هر جنسی رو باید جنس خد، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. هر جنسی ربایندهی جنس خودشه، جنس خودش هم جنس خودش رو به طرف خودش میکشه. میگه گاو هیچ وقت نمیره طرف شیر نر. گرگ بر یوسف کجا عشق آورد، جز مگر از مکر تا او را خورد. چه نسبتی میان گرگ و یوسف میتونه باشه؟ هیچ. گرگ گرگ، یوسف یوسف، مگر در یک مورد، اینکه گرگ بخواد یوسف رو بخوره. چون ز گرگی وارهد محرم شود، چون سگ کهف از بنی آدم شود. حالا هم جنس اگر میخوای بشی، ما انسان ها این توانایی رو داریم جنسمون عوض بشه. اگر میخواییم هم جنس باشیم، باید از اون خوی اولیه دست برداریم، خوی ثانویه ای داشته باشیم و خوی دومی رو در خودمون متجلی کنیم، رشدش بدیم، متولدش کنیم. اگر اونجوری شد، چرا؟ مثل سگ اصحاب کهف، چه نسبتی با اصحاب کهف داشتش؟ هیچ. این سگ اونها مردان خدایی، ولی هم قدم شدن با اینها تونست با اونها در یک جا باشه. چون ابوبکر از محمد برد بو، گفت هازا لیس و چون کاوز بو. ابوبکر کافر بود، جز بود پرستان بود، ولی وقتی یه بویی از حضرت رسول بهش خوردش، بنابراین تونستش یه مسائلی رو متوجه بشه. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. در مقابل ابوجهل بود، ولی چون از کسایی نبود که دردمند باشه، کسایی نبود که دنبال معرفت باشه، استعداد این چیز رو در خودش به وجود نیورده بود. در حالی که ابوجهل واقعا شما نگاه کنید به تاریخ، جزو افرادی بوده که بسیار باسواد بوده، ولی این سواد به دردش نمیخورده. باید آدم جزو طایفه درد باشه، دردمند باشه، دنبال حقیقت باشه. وقتی دردمند نباشی، صدها بار هم بیان ماه رو از وسط دو نیم کنند، باز تو باور نمی کنی. دردمندی کش زبام افتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. ببینید اینجا میگه کسایی که دردمندن، حتی اگر بیای اسرار حق رو هم ازشون بخوای پنهان کنی، چون دردمندند بالاخره هم جنس خودشون رو، یعنی اسرار حق رو پیدا خواهند کرد. وان که او جاهل بود از دردش بعید، چند بنمودند و او آن را ندید. ولی آدمایی که نادانند و درد حقیقت رو ندارند، هر چقدر هم حقیقت رو بهشون نشون بدی، ولی اونها چیزی از اون مشاهده نمی کنند. آینه دل صاف باید تا درو، و شناسی صورت زشت از نکو. خب اینجا پس دردمندی رو داره بهمون توصیه میکنه. میگه هر چقدر هم شما وارد مسیر بشید، اگر دردمند نباشید، امکان این هستش که از مسیر منحرف بشید. باید دردمند باشید، دنبال حقیقت باشید. کسی که دنبال حقیقت هست، یعنی همجنس حقیقت داره میشه، یعنی داره تبدیل میشه، و وقتی تبدیل شد خودش به حقیقت، یعنی جنسش با جنس حقیقت در یک طیف قرار گرفت، اون موقع به طرف حقیقت کشیده خواهد شد. همجنس همجنس رو به خودش میکشه. امیدوارم این مطالب مورد پسندتون واقع شده باشه، و انشاءالله که بتونیم در زندگیمون استفاده لازم رو از این مطالب ببریم. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون مملو و از نور خدا باشه و پرتراوت با حقیقت. خدا نگهدار.
خدایا شکرت به خاطر سحرهایی که بهترین وقت برای استجابت دعا، به خاطر دلی که حرف زدن با تو رو دوست داره و به خاطر قلب و زبونی که شاکره. خدایا شکرت که سحر به سحر میتونیم برای هم دعا کنیم و در آرامش کامل به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جانتنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
رویای سرد، اقتباس و تنظیم برای رادیو از فرناز عقیلی بر اساس رمانی از یو نسبو. سردبیر ایوب آقاخانی. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، نگین خواجه نصیر، نوشین حسنزاده، رویا فلاحی، محمد آقا محمدی، امیر منوچهری، مهدی نوینی مقدم. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: وحید منوچهری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: علی بهرامی. قسمت چهارم.
دوستداران نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت قبل شنیدیم اولاف بعد از قتل پدر در نوجوانی، یکی از بهترین حسابرس‌های دانیل هافمن، قاچاقچی بزرگ نروژ شده است. مادر که بعد از مرگ همسرش با ازدواج مجدد به سوئد مهاجرت کرده بود، برای دیدن اولاف به نروژ برمی‌گردد. هافمن از اولاف می‌خواهد تا چند روزی همسر سابقش را زیر نظر بگیرد و سپس زن را به قتل برساند. مادر در هتل اقامت دارد که درست روبروی آپارتمان زن است. اولاف و مادر چند روزی از اتاق هتل زن را زیر نظر می‌گیرند. آنها متوجه حضور مردی در خانه یک زن می‌شوند. اولاف بعد از اینکه کتک خوردن زن توسط مرد را می‌بیند، تصمیم می‌گیرد برای نجات زن به جای او مرد را بکشد. اولاف خبر کشته شدن مرد را به هافمن می‌دهد و سپس متوجه می‌شود کسی که به قتل رسانده بنیامین، پسر هافمن است. حال با هم ادامه ماجرا را می‌شنویم.
میدونم آپارتمانم تعریفی نداره، یه خونه مجردی ناقابله.
قشنگه.
نه ولی برای اینکه یه زن توش زندگی کنه مناسب می.
تمیزه و مرتب.
یه خوبی هم داره، اینه که کسی نمیدونه کجاست. دقیق تر بگم، هیچ کی نمیدونه من کجا زندگی میکنم.
فقط حس میکنم اینجا یکم سرده.
بخاری تا تازه زیاد کردم، ولی با پنجره یه جه داره بهتر از این نمیشه خونه رو گرم کرد. تو این یه هفته دما به 20 درجه زیر صفر رسیده.
آره، زمستونی سختیه.
قهوهش داغه، گرمت میکنه، بخور.
عادت ندارم این موقع شب قهوه بخورم.
نمیدونم، چند روز گذشته همه چی دستم اومده. چایی تموم شده، باید یکی دو ساعتی تا صبح صبر کنی برم بخرم.
چرا کسی نمیدونه خونت کجا؟
وقتی کارو بارت مثل من باشه بهتر کسی از آدرست هم خبر نداشته باشه.
ولی الان من میدونم.
آره.
یعنی دوستی، آشنایی، کسی رو نداری؟
مادرم هست.
که نمیدونه؟
نه.
و مسلمه که شغلت هم نمیدونه؟
نه.
خب بهش گفتی شغل چیه؟
حسابرس.
خورده کار؟
طلبای هافمن رو وصول میکنم.
حالا میخوای چی کار کنی اولاف؟
میتونم یه پتو برات پیدا کنم یا نه؟
بشین. منظورم اینه که قراره چی کار کنیم با تو هم اولاف؟ چرا چیزی نمیگی؟ من اون موقع اینقدر ترسیده بودم که متوجه نشدم چه اتفاقی داره میفته. چرا این کار کردی؟ چرا تمومش نکردی؟ ما اینجا تو این خونه چی کار میکنیم اولاف؟
معذرت میخوام.
چی کار کردی؟ همه یه قهوه ریخت روی لباسم.
الان برات دستمال میارم.
Thank you. بله.
سلام خانم، سفارشتون آوردم.
من چیزی سفارش نداده بودم.
اسم شما کارین هافمن نیست؟
هافمن؟ خب
روی بسته اسم شما نوشته شده کارین هافمن. لطفا در باز کنید بسته رو نشون بدید.
اجازه بدید ببینم بسته رو.
اینجا نوشته شده آپارتمان شماره 7 کارین هافمن. ببینید.
آره اسم و آدرس درسته ولی من
آروم باش کاریت ندارم. آروم باش. ببین گوش کن طبق دستور من باید بکشمت. کارینا باید گفتم آروم باش.
باشه
فقط آروم باش
تو کی هستی؟
از طرف دانیل هافمن شوهر سابق دستور دارم بکشمت.
من هیچی به بنیامین نگفتم. قسم میخورم اینا به دانیل بگو من هیچی بهش نگفتم. التماست میکنم باب کاری نداشته باش. التماست میکنم
کورینا من نیومدم بکشمت. دانیل میدونه تو با پسرش بنیامین ارتباط داشتی ولی بنیامین دیگه مرده.
من کشتمش. حالانه که سرکله دانیل پیداشه وقتی بیاد اینجا به تو رحمه میکنه، نه به تو نه به من، هر دومونو میکشه. پس قبل از اینکه بیاد باید از اینجا بری.
کجا؟
آپارتمان من. 4 ساله برای دانیل هافمن کار میکنم ولی هیچ وقت آدرسمو نداشته. الان اونجا امن‌ترین جا برای ماست. لطفا به من اعتماد کن کارینا.
باد میاد.
خوبه پس عجله کن را بیافت.
سلام اولاف. خریده شوی چقدر طول کشید؟
یه سر رفتم نزدیک دفتر هافمن. یکی رو جای من آورده.
این لباسا
همه عذرت میخوام. مجبور شدم بدون اجازه برم سر کامادت. نتونستم لکی قهوه رو تحمل کنم. کلافم کرد. هنوز لباسم خوش نشده. اما مثل این که من اولین زنی نیستم که اومدم تو خونه.
لباس ها مال مادرمه.
بهت نمیخوره مادرت جوان باشه. از مدل لباس ها گفتم.
چایی خریدم
تو که گفته بودی حتی مادرت هم نمیدونه کجا زندگی میکنه.
هیچ کس غیر مادرم.
مادرت کجا زندگی میکنه؟
خیلی دوره.
پس فقط گاهی میاد اینجا نه؟ برای همین لباسش تمیز و تا خورده توی کمد بود. پدرت کجاست؟
مرده.
متاسفم اولاف.
یه ساعتی پشت یه ون جلو دفتر هافمن پنهون شده بودم.
خب
هافمن میدونه من کسی نیستم که با تو فرار کنم و برم. همچین کاری از من بر نمیاد. پولشو ندارم. پس لااقل ازش یه پیش پرداخت گرفته بودم.
هافمن کم پول نمیده به حساب رسش.
آره ولی من همه رو خرج کردم.
با وضعی که من اینجا میبینم قطعا خرج خودت نکردی.
یه بیوه بود که 4 تا بچه داشت. من باعث شده بودم بیوه بشه. شوهرش قرار بود هافمن رو بکشه. از آفجتن داشتم پولی که قرار بود از کشتن هافمن گیرش بیاد و دادم به زنش.
تو چقدر عجیبی، یه قاتل دل رحم. میدونی چیه، هنوز نمیدونم چرا قبول کردم که بیام اینجا. ما نمیتونیم تا ابد اینجا پنهون بشیم. هافمن میاد دنبالمون و پیدامون میکنه. کاش به التماس کردنم گوش نداده بودی و همون موقع کارا تموم کرده بودی. اولاف، چرا نجاتم دادی؟
کاری که اون میکرد درست نبود. اینکه بخواد زن سابقشو بیدلیل بکشه.
بیدلیل؟ الان مردن واسه دنیل بهتره تا اینکه زنده بمونه و این خفت رو تحمل کنه.
پس بنیامین رو دوست داشتی؟
هیچ عشقی بین من و بنیامین نبود، حتی اقل از طرف من.
پس قضیه چیه؟
بنیامین میخواست هرچه زودتر جای پدرش رو تو تجارت بگیره. ازم یه سری اطلاعات میخواست تا زودتر بتونه کار دنیل رو تمام کنه.
اصافان از این قضیه خبر نداشته، وگرنه اون کسی نیست که سر قدرت به پسر خودشم رحم کنه.
اون از همه چی خبر داره اولاف. این چه کتابیه؟ بی‌نوایان. خوبه، انتظار نداشتم بین وسایلت کتاب پیدا کنم. ببینم تو اهل مطالعه ای؟
از وقت داره یه چیزایی میخونم.
گفتم آدم عجیبی هستی. خب داستانش در مورد چی؟
خیلی چیزا.
مثلا؟
درباره مردیه که گناهاش بخشیده میشه و بقیه عمرشو سعی میکنه آدم خوبی باشه تا گذشتش رو جبران کنه.
یکم سنگینه. ببینم ماجرای عشقی هم توش هست؟
آره.
جالبه. خب نگفتی قراره چی کار کنی؟
بعد قبل از این که دنیل هافمن حسابمونو برسه ما حسابش رو
احمقانه.
امروز رفتم این کارو بکنم، میخواستم دوباره به سر شلیک کنم و تمام.
میدونی که نمیتونی این کارو کنی.
منتظر بودم در ساختمون باز شه، هافمن بیاد بیرون. گفتم از پس پینه برمیام، ولی یه نفر دیگرم جای من آورده بود. اولم دوتا سگ شکاریش اومدن بیرون، بعد خودش با حفاظت کامل بردنش طرف اتومبیل.
خوبه که فهمیدی کشتن دنیل هافمن غیر ممکنه.
در واقع تنهایی نمیتونم این کارو بکنم.
پس میخوای چیکار کنی؟
باید برم سراغ اون یارو ماهی فروشه، فقط اون میتونه کمکم کنه.
دنیل میگفت ماهی فروشه قاتله.
کاسب کاره. البته خب آره قاتلم هست. آدم عجیبیه، باید ببینیش قیافه شبیه پاپا نوئل. هیچکس فکرش هم نمیکنه این آدم با تیغ موکت بری میتونه آدم شقه کنه.
تو از کجا مطمئنی بهت اعتماد میکنه؟
سالهاست منتظر همچین فرصتیه تا رقیب شافمنو از بازار حذف کنه. چند سالی با قایق ماهیگیری شوروی جنس روسی قاچاق میکرد، جنس ها رو با قایق میفرستاد نروژ. البته واقعا ماهی فروشه، سه نسل تو خاندانش پشت هم ماهی فروش بودن، ولی این آدم